برای هیچ برنده‌ای در نظر نگرفته، در هیچ کدوم از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه طراحی نشده و اگر کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد که برنده مسابقه از این شبکه هستید، قطعاً این ادعا کذبه و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. به نام خدا. سلام، خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. این برنامه به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه، بنابراین اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 301035 هست. و البته یه شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید، 27861035. امیدوارم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. آنچه در رویداد امروز خواهید شنید: استوانه شدن انتخابات موضوع مورد بحث ما امروز است. در خصوص تحریم نفتی ایران صحبت میکنیم. دو نرخی شدن بنزین موضوع بحث دیگمون هست. از التهابات ارضی حرف میزنیم. و همینطور شهادت یکی از طلبه ها در تهران، در همدان ببخشید. و همینطور آغاز تعاملات جدید گسترده دستگاه قضا با نیروی انتظامی. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون، در خصوص بررسی دو نرخی شدن بنزین و بحثش که طی هفته‌های گذشته خیلی داغ بوده میخوایم صحبت بکنیم. به نظر میرسه اونطور که اطلاع رسانی شده این پروسه در حال به نتیجه رسیدن هست. آقای دکتر حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس و رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس همراهمون هستن، در این باره بیشتر برامون صحبت خواهند کرد. آقای بهرام‌نیا سلام بر شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز و گرامی.
همونطور که حد زده میشه موضوع دو نرخی شدن بنزین در حال تحقق هست.
الو.
بله، صد من نمیشنوین.
بله بفرمایید، بفرمایید.
عرض کردم همونطور که گفته میشه موضوع دو نرخی شدن بنزین در حال تحقق هست یا نه؟
بله، عرض می شود این موضوع هنوز در به اصطلاح مجلس و در کمیسیون انرژی کلید خورده نشده. یه شنیده هایی هستش که در دولت همچین نگاهی هستش و ما شنیدیم که در وارد لایحه قرار مجلس ارائه بشه، بحث دونرخی شدن بنزین و همچنین استفاده از کارت سوخت.
بله.
اینه که ما از نظر کمی و جزئیاتش هنوز آنچنانه که باید شاید چون رسما اعلام نشده نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، ولی یه همچین نگاهی در دولت هست و همچین شنیده هایی وجود داره که قرار در قالب لایحه به مجلس ارائه بشه.
خب در این حد که به حال در رسانه ها مطرح شده، انتظارم این بود که شما بتونید اطلاعات بیشتری به ما بدید. آیا با دولتی ها در این رابطه با توجه به اینکه عضو کمیسیون انرژی هم هستید صحبت کردید در این باره که مثلا ببینید که نظرشون چی هست، سناریویی که در این رابطه چیدن چیه؟
البته دادم هنوز به صورت شفاف و واضح،
نه میدونم به صورت رسمی نیست، در مذاکراتتون در رایزنی هاتون منظورم
در عرض کردم خدمت شما هنوز آنچنان باید و شاید ما اطلاع دقیقی نداریم، ولی قبلش با وزیر محترم در کمیسیون انرژی صحبت هایی شد و به حسب فهوای کلام این بود که در دولت یه همچین نگاهی وجود داره، همچین نگاهی وجود داره و به هر صورت باید منتظر باشیم که این لایحه به مجلس داده بشه و بعد نمایندگان و کمیسیون تخصصی که کمیسیون انرژی هستش در این مقوله ورود پیدا بکنه و به هر صورت اینه به صورت اگه احیانا نقطه نظراتی هست، اگه جایی هست رفع ابهامی نیاز داره، اگه جایی هست که چکشکاری قراره بشه، بعد از همه این فرایند و مراحل اون موقع وارد سهم بشه.
خب نظر خود شما درباره این مقوله چی هست و حالا نظر کمیسیون انرژی رو هم اگر بگید، اگر صحبتی در رابطه شده ممنون میشه.
خب نظر ما در سطح و هر شکل کلان موضوع این که همکنون بنزین و سایر فراورده های نفتی در مقام مقایسه با حداقل کشورهای همسایه یک قیمت پایینی داره، این یک امر طبیعی و بدیهی است که همه به این اذعان داریم و همه این موضوع رو قبول داریم. به طور مثال و مصداقی در کشورهای همسایه هم مثل کشور ترکیه می‌بینیم که ما الان بنزینی که تحویل مصرف کنندگان محترم داده میشه شاید یک شمشم قیمت فروش مثلا همین فراورده در مثلا کشور همسایه مثل ترکیه باشه. لذا خب این سرمایه سرمایه ملیه، ما وظیفه داریم نسبت به صیانت و بر صورت مراقبت از این سرمایه ملی تلاش بکنیم و از همه ظرفیت ها استفاده بکنیم و در راستایی با توسعه پایدار که یه همچین نگاهی داریم، چون این مربوط به ما نیست، مربوط به نسل‌های آینده هم هستش، ما مقطعی نباید فکر کنیم. الان ایه حال ما الان میدانیم که قیمت بنزین خیلی پایینه، منتها یه نگاه هستش. ما از ابتدا هم در تقریبا سال گذشته هم مجلس مصوب کرد که استفاده از کارت‌های سوخت به صورت الزامی برای مصرف کنندگان توسط دولت ساری و جاری بشه. چرا؟ چون یک سری زیرساخت‌ها رو که میلیاردها تومان هزینه شده بود برای ایجاد زیرساخت‌ها ایجاد شد و همکنون بلا استفاده رها شده. خب این واقعا سرمایه ملی است که ما می توانیم از کارت‌های سوخت استفاده کنیم برای و کاربریش هم برای سایر آمار و اطلاعاتی که در سطح کلان کشور در همه بخش‌ها لازم بود، ما می توانیم از این آمار و اطلاعات بهره‌مند بشیم سایر دستگاه‌هامون. لذا ما این الزام کردیم ولی متاسفانه تا کنون برشد عمل نکردن و در یک کلام اینی میخوام شما عرض کنم، این حتما این برصورت ظرفیتی که ایجاد شده باید مورد توجه دولت و استفاده مصرف کنندگان از این ظرفیت قرار بگیره. فرضا ما حسب شنیده هایی که داشتیم دولت قراره که نرخ بنزین رو ارتقا بده و کارت سهمیه بندی سوخت هم فعال بکنه، هرچند که ما در به هر صورت طبق برنامه ششم پنجم توسعه به دولت رو مکلف کرده بودیم که نسبت به افزایش قیمت و بنزین و سایر فرآورده‌ها به مرور به صورت حالا پلکانی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و وضع موجود این ارتقا بده، ولی دولت این کار رو نکرد. یعنی که این پنج سال و الان اگه بخوای اتفاق بیفته یک بار، خب یک مقداری فشار روی مردم با توجه به شرایط اقتصادی، تورم، گرانی، یک مقداری فشار رو مردم بیشتر احساس میکنن. لذا باید با این نگاه که امروز وضعیت اقتصادی کشور وضعیت خاصی است، بیکاری فراوانه، تورم زیاده، از معیشت مردم واقعا جالب نیست، اگر قرار اتفاقی هم بیفته در قالب لایحه همه موارد رو لحاظ میکنن. یک، به اصطلاح صیانت از سرمایه ملی کشور. دوم، وضع اقتصادی و معیشت و تورم، این دوتا رو در کنار هم قرار بدن، با توجه به این دو موضوع تصمیم گیری بشه و در قالب طرح از سوی دولت نرخ افزایش بنزین و سایر فرآورده‌ها به مجلس داده بشه.
بله، الان قیمتی که شما فکر میکنید میتونه منطقی باشه برای بنزین چقدره؟
عرض میشود به حضور شما، حالا ما الان نمیتونیم، من گفتم چون باید اینه برصد بشینیم چکشکاری بکنیم همه،
یعنی شما به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس هنوز برآوردی از قیمت واقعی بنزین نداری؟
قیمت واقعی بنزین من عرض کردم خدمت شما، الان من میگم که برای خود دولت شاید 1700-800 تومان تا قبل از این افزایشه، به هر صورت عرض که قبلا عرض 4200 تومان بود و الان عرض رسیده به حالا بالای 10 تومان، تا قبل از این 1500-600 تومان برای دولت تمام میشد. خوب. و دولت در این خصوص فرصدی در قالب یارانه های پنهان این رو کمک میکرد به دهک های جامعه. و ما عرض کردم خدمت شما، مثلا الان یارانه های پنهان انرژی برای دهک ها واقعا قابل توجه، دهک دهم ده برابر دهک اول داره از یارانه انرژی استفاده میکنه.
یعنی قیمت منطقی رو پس به این ترتیب یه چیز حدود 5-6 تومن شما میدونید برای بنزین
حرف میکنم، میگم کشورهای همسایه، ولی 5-6 تومن
نه تو کشور خودمون با توجه به افزایش نرخ ارز و شرایطی که در حال حاضر داریم
به هر صورت بالای 2-3 تومنه. بله، بالای 2-3 تومنه. بله، اون چیزی که برای دولت تموم میشه بالای 2-3 تومنه.
بسیار خوب، ممنونم آقای بهرام نیا، خداحافظشون.
سپاسگزارم، خداحافظشون.
خب آقای دکتر حسین بهرام نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس، رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس، صحبت کردیم درباره بحث دو نرخ شدن بنزین.
تازه‌های خبر.
معاون اول رئیس جمهور گفت آمریکایی‌ها بدانند طرحشان برای فلج کردن اقتصاد ایران محکوم به شکست است. اسحاق جهانگیری در جلسه هماندیشی تبیین راهکارهای مشارکت مناطق آزاد ویژه اقتصادی در گذر از شرایط تحریم و برنامه‌ریزی در سال رونق تولید که به ریاست معاون اول رئیس جمهور در جزیره کیش برگزار شد، با اشاره به تصمیم‌گیری‌های نادرست کاخ سفید بر مبنای گزارش‌های مغرضانه گروهک منافقین به تراز مثبت 1,700,000,000 دلاری تجارت کشور بدون احتساب درآمدهای نفتی در سال 97 اشاره کرد و خاطر نشان ساخت آمریکایی‌ها باید با نگاه به آمارهای واقعی بدانند و بفهمند که طرح‌های آنها برای فروپاشی اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور محکوم به شکست است. رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه به فضل الهی و با همت مدیران در حد نیاز کشور نفت صادر خواهیم کرد، افزود باید همه ما با ارائه راهکار و راه حل به دنبال خلق منابع جدید درآمدی برای کشور باشیم تا آمریکایی‌ها متوجه شوند اینطور نیست که اراده آنها تنها اراده حاکم در دنیا باشد. بی تصریح کرد باید با کاهش هزینه‌ها و افزایش سایر درآمدها و روندی را در پیش بگیریم که اگر یک ریال از درآمد نفتی کاسته شد با روش‌های دیگر جبران شود تا روند توسعه کشور متوقف نگردد. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. التهابات ارزی در نیمه اول سال 97 و ثبات نسبیش در نیمه دوم 97 الان با افزایش دوباره 30% طی دو ماه گذشته همراه بوده و این نگرانی هایی رو ایجاد کرد از بازگشت به شرایط ناپایدار و التهابات گذشته. حالا دولت تلاش میکنه با برخی از گزینه‌ها از جمله بازار متشکل ارزی این شرایط رو کنترل بکنه. حالا اینکه این بازار هم بالاخره شروع به کار کرده یا نه موضوعی هستش که در خصوص با آقای دکتر طهماسب به مظاهری صحبت خواهم کرد، ریاست اسبق بانک مرکزی. آقای دکتر مظاهری سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. چیه دلیل این التهابات ارزی دو ماه گذشته؟
حالا که اسمش التهاب ارزی نگذاریم شاید راحت تر باشه.
چی بذاریم؟
با اون بگیم تغییر نرخ دیگه، تغییر نرخ یا رشد قیمت ها که
حالا تلطیفش کردین شما دیگه ذره.
بله. خب یه وقتی صفت التهاب رو بگیم برای
برای ما که التهاب، حالا نمیدونم برای شما آقای دکتر مزه چی باشه. بله بفهمید.
عرضم به حضورتون که اون چی که تغییر نرخ چه در مورد ارز چه در مورد هر کالای دیگری که ما مواجه هستیم این روزا میبینیم که قیمت ملک، قیمت ماشین، قیمت کاغذ، قیمت کالای مختلف در بازار تغییر میکنه، دو تا ریشه داره. هم ارز این ریشهش هست هم در سایر کالا. یک ریشه اول موانع اقتصادی و پایه‌های اقتصادی که میزان عرضه و تقاضا با همدیگه تغییر میکنه، یعنی تقاضا از طریق رشد نقدینگی و چاپ پول و انتشار پول بالا میره و میزان نقدینگی امروز متاسفانه 1800 میلیارد تومانی تقریبا 1800 میلیارد تومانی تو جامعه قدرت خریدی رو ایجاد کرده که مردم برای حفظ ارزش داراییشون با این نقدینگی میرن دنبال خریدن یک کالا و یک محصولی. حالا یکی میره دنبال ماشین، یکی میره دنبال خونه، یکی میره دنبال کاغذ، یکی میره دنبال ارز، یکی میره دنبال سکه. نکته بعدی این است که یه مقداری از این هم به دلیل کنترل نداشتن در نظام توزیع کالا در بازار هست. اون چی که در مورد کاغذ و ماشین و خونه و دیگر کالاهای شبیه این چند وقت دیدیم، بخش بزرگش به خاطر نبودن مدیریت توزیع کالا در بازار هست. مثلا در مورد کاغذ که دیروز از بحثش مطرح بود، مقام عزیز رابدم تو نمایشگاه اشاره کردن، خب به اندازه کافی عرض برای ورود کاغذ داده شده، عرض ارزان هم داده شده، دولت عرض 4200 تومانی داده برای واردات کاغذ، کاغذ هم وارد شده حالا، ولی تو انباراست و به دلیل بی موالاتی در توزیع این کاغذها این متاسفانه در اختیار عده قرار گرفته، روش مثلا تحریک روش تحرکاتی انجام دادن و باعث افزایش قیمت ناگهانی مثلا 20% در یک روز شدن. اصولا 20% افزایش قیمت یک کالا در یک روز یا دو روز این چیزیه که همون اصطلاحی که شما فرمودید که التهاب، این حرف درستیه. ما در مورد ماشین و عرض کنم کاغذ و اینها التهاب داشتیم. در مورد ارز اتفاقی که داره میفته و افتاده به نظر من اینه که تعادل نقدینگی ریالی ما و انتشار پولی که در جامعه انجام شده و رشد نقدینگی داشتیم و میزان عرضه ارزی که در بازار قابل استفاده است برای مردم، قابل خرید مردم هست، یه رشد یک رشد چند درصدی، من عدد درصدش رو نمیتونم بگم، یعنی باید محاسبه بکنم، ولی خود بانک مرکزی محاسبه رو داره، یه رشد طبیعی رو خواهد داشت. و بانک مرکزی کاری که داره میکنه که به نظر من کار درستی هست، داره کنترل میکنه که این رشد رو اولا سرکوب نکنه، ثانیا نگذاره به التهاب بکشه. و همین دلیل من کلمه ملتهب بود شدن که شما فرمودید اصلاح کردم که التهاب نشده. اما کار درسته که با این مرکزی کرده اینه که رشد طبیعی نرخ ارز ناشی از نقدینگی که تو بازار هست و میزان ارزی که قابل عرض است تو بازار، این رو به رسمیت شناخته و داره اجازه میده که در بازار این نیروی تقاضای خرید نقدینگی خودش رو تخلیه بکنه و قیمتهای طبیعی رو به دست بیاره. اگر مثلا حالا 30%، البته من آماری ندارم، مثلا حدود 11,000 تومان 12,000 تومان بوده در حدود مثلا اوایل سال، اول سال حدود 12,000 تومان بوده، الان حدود 13,900 تومان 14,000 تومان شده، این رشد طبیعی قیمت ارز هست که به صورت بطی حاصل شده. بطی هم نیست البته متاسفانه، چون
یعنی فکر میکنین این رشد منطقی که یا طبیعی که شما ازش تعبیر میکنید همچنان ادامه داشته باشه؟
خب این بستگی داره به این که اولا دولت در سیاستهای خودش برای رشد نقدینگی آیا مثلا تجدید نظری بکنه یا نه. اگر دولت کماکان در طبل انتشار پول بکوبه و رشد نقدینگی رو با همون سرعت مثلا 30% 7-8% هر ساله گذشته ادامه بده، جلوی رشد نقدینگی رو مهار نکنه و عرضه ارزم همین مقدار که باشه، خب بله این ما با تفاوت رشد نقدینگی و میزان تولید ناخالص تبدیل به تورم میشه که اون وقت رو همه کالاها اثر میذاره. البته بانک مرکزی این عقل و درایت رو به خرج داده که نگذاشته، بعد انشالله که کماکان این کار رو خواهد کرد و نه خواهد گذاشت که اتفاقی که پارسال افتاد که مثلا در یه دوره کوتاه یک ماه یا زیر یک ماه دوره دو سه هفته ای یه دفعه مثلا عرض در 12,000 تومان به 12,000 تومان رسید، که این دیگه مثلا اون بحث التهاب بوده. بانک مرکزی این عقل و درایت رو باید داشته باشه و داره و خواهد داشت که بگذاره اون رشد طبیعی، من منطقی بهش نمیگم، من میگم طبیعی، رشد طبیعی ناشی از افزایش نقدینگی و از این طرف میزان عرض موجود رو بازار جواب بده. و
این رشد طبیعی تا رسیدن به چه قیمتی ادامه داره؟
بستگی داره به میزان نقدینگی که دولت منتشر بکنه. من شما هم حتما یادتون میاد، شاید مثلا تو کتابای دبستانی شما بود، ما تو کتابای دبستانی بود، که یک نفری از لقمان میپرسید که از اینجا تا شهر چقدر داره، گفت راه برو. خب راه میرم، اما بگو که چقدر داره، گفت راه برو. فکر کرد که مثلا حالا متوجه سوالش نمیشه، پشت راه افتاد، دو قدم که زد بهش گفتش که مثلا 3 ساعت داره. گفتن اول نگفتی، گفت بخاطر اینا با چه سرعتی راه میدید. این چیزی که شما سوال کردید جوابش اینه که باید ببینیم که آیا دولت،
البته من سرعت رو نپرسیدم، من اون قیمت نهایی رو پرسیدم، یعنی مقصد رو پرسیدم. فکر میکنم که اون مقصد چقدر
هست، هم مقصدش هم سرعتش هم.
خب آقای دکتر مزدی، این دلایلی که شما
بله این که دولت یا حرف اقتصاددونا و صاحب نظرها رو مبنی بر این که رشد نقدینگی رو کنترل بکنه، مهار بکنه، گوش بکنه یا نه. اگه گوش بکنه کمتر این کار رو به این تنور رشد نقدینگی بدمه، این عدد معقولتر و به اصطلاح پایین‌تری خواهد بود. اگه کماکان تنور تورم، تنور چاپ پول رو گرم نگه داره، بوده استفاده بالاتر.
بله. حالا قبل از اینکه راجع به بازار متشکل ارزی با شما صحبت بکنم، یه سوالی رو فقط خواهش میکنم کوتاه پاسخ بفرمایید. این دلایلی که شما اشاره کردید تو مقاطع قبلی هم وجود داشته، یعنی الان شرایط جدیدی که حاصل نشده که دلیل این به تعبیر شما تغییر نرخ باشه که. بله خب. درسته؟ یعنی همون دلایلی که قبلا بوده همچنان همون دلایل ادامه داره. بله درسته؟
بله اتفاقا قبلا افتاده دیگه. بله.
یعنی شرایط خاص جدیدی ایجاد نشده. بله. همون شرایطی که قبلا بوده و دلایلی که بوده.
با این تفاوت که قبلا دولت نقدینگی رو رشد میداد ولی جلوی رشد قیمت ارز رو برای مدت طولانی گرفت، رو 3700 تومان این حدود نگذاشت و یک باره مثل یک دیگه زودپزی که دیگه فشار زیاد شده باشه منفجر شد.
خب حالا
رشد انفجاری پیدا کرد.
درسته.
الان بانک مرکزی نمیگذاره رشد انفجاری پیدا کنه. به اون میزانی که خورند بازار هست اجازه میده به صورت تدریجی
افزایش پیدا میکنه
و با در طول زمان افزایش بده.
حالا راجع به بازار متشکل ارزی که در واقع گزینه ای هست برای کنترل این شرایط یه قدر بیشتر صحبت بکنیم. نمیدونم آخرین خبری که از راه اندازی این بازار متشکل ارزی منتشر شده چی بوده، بالاخره شروع به کار کرده یا نکرده و تاثیرش رو چطور میبینید در این اوضاع احوال؟
در این مورد من هم مثل شما در حد اخباری که از آزاد تلویزیون پخش میشه خبر ندارم، از داخل بانک مرکزی خبر ندارم، اما اینو میتونم بگم که این بازار متشکل ارزی مکانیزمی است برای اینکه التهاب ارزی و رشدهای یکباره و جهشی در بازار ارز پیدا نشه.
چجوری این کارو میکنه؟ با چه سازوکاری؟
تنظیم عرضه و تقاضا. کسانی که تقاضا دارن اونجا مثلا مراجعه میکنن، کسانی که عرضه میخوان بکنن اونجا مراجعه میکنن و حالا من اگر
خب این کاری که تا الان هم داشت مثلا سامانه نیما و صرافی ها اینا انجام میدادن، مگه این کار اتفاق نمیافتاد؟
سامانه نیما یک سامانه است که یک طرفش دست خود بانک مرکزیه، عرض و تقاضا بین مردم نیست. صرافی ها عرض و تقاضا بین مردم هست به صورت پراکنده و غیر منسجم. بازار متشکل چیزی بین این دوتا هست، اولا بین دو طرف خریدار و عرض کننده هست، ثانیا یک تشکلی داره و اگر من برای مثلا سه ماه دیگه من که نه یا مثلا یک تولید کننده برای سه ماه دیگه $1,000,000 عرض بخواد برای اینکه مواد اولیه شوارده بکنه، الان هم نمیخواد، میخواد پیش خرید بکنه، میتونه در واقع تقاضاش اونجا وارد بشه و اگر تقاضای ناگهانی و اضافهی وارد بشه خب اونو میشه تنظیمش کرد، مدیریتش کرد و جلوی جهشهای عرضی ناگهانی رو بگیره. خود اونجا که لازم داره خود بانک مرکزی یک دخالت معقولی بکنه، چه به صورت ورود برای خرید چه ورود برای فروش و در واقع قرار بده. اون وقت دلال هایی که تو بازار هست با بازار سازی و با به هم ریختن بازار میخوان این التهاب رو به بازار ارز ایجاد بکنن، حالا چه در جهت منافع خودشونه چه در جهت منافع از کسی ممکن دستور خواست بگیرن داخلی خارجی، بانک مرکزی و دولت میتونه جلوی اون دلال ها رو و اون التهاب ها رو بگیره. بنابراین نقطه کلیدی، من حرفم خط میکنم، وقت شما هم تموم شد. وقت من داره شما
تموم، وقت شما تموم شد.
نه شما باید به وقت دیگه برسید، من که یه ساعت هم بگیر حرف
میزنم.
اما نقطه ای که وجود داره اینه که نقطه کلیدیش این است که دولت و بانک مرکزی، اولا دولت توی رشد نقدینگی سیاست مهار رو باید داشته باشه. متاسفانه در این زمینه علی رغم تذکرات متعددی که توسط همه صاحب نظران کارشناسا داده شده کار جدی انجام نداده دولت، اینو باید انجام بده. دو اینکه باید بعد از اینکه هر مقدار تونست این کنترل انجام بده رشد نقدینگی رو، اون مقداری که دیگه نمیتونه انجام بده و ضرورت داره، اجازه بده که در بازار رشد متناسب با اون رشد نقدینگی، رشد قیمت ارز متناسب با اون رشد نقدینگی، البته به صورت آرام، به صورت بطی، به صورت تدریجی و نه به صورت جهشی اتفاق بیفته، به عنوان واقعیتی که وجود داره بذاره اتفاق بیفته، از سرکوب تخرج خودداری بکنه و در نهایت جلوی کسانی که میخوان بازار رو ملتهب کنن حالا بعضیشون منافع شخصیشون توی کاره، بعضیشون از جای دستور میگیرن. ما خود آقای همتی هم چند